بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.
تفسير قرآن كريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. سر سفره قرآن هستیم. از اول قرآن شروع کردیم، 28 جزء تمام شد، وارد جزء 29 سوره ملک شدیم. به طور طبیعی رسم این تو بود، آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه ما تفسیر میگیم. یه تفسیر روان، ساده، فشرده، قطره‌ای. سوره ملک که وارد شدیم، در مکه نازل شده، 30 تا آیه داره. گاهی هم میگن سوره تبارک، و برای تلاوت این سوره هم برای قرائتش هم سفارش شده، روایاتی داریم. در بعضی روایات سفارش شده این سوره رو بخونید. و چه بگیم سوره ملک، چه بگیم سوره تبارک؟ این به خاطری که میگیم تبارک الذی بیده الملک. در آیه اول هم کلمه تبارک رو میدم کلمه ملک. ولذا این سوره دو تا اسم داره. محتوای این سوره به طور کلی محورهای مختلفی است. یه بخشش مربوط به مبدأ هستی و صفات خدا و نظام آفرینشه، خلقت هستی و ابزارهای شناختی که انسان داره. بخشی از آیات درباره معاد و عذاب و گفتگوی جهنمی‌ها در قیامته. بخشش راجع به تهدید کفار و عذابهای دنیاوی و اخروی که کفار لجوج داشتن. خب وارد سوره ملک میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام کسی که همه کمالات داره. بسم الله، به نام الله. الله کلمه ای که شامل همه صفات خدا میشه، رأفت، رحمت، خالقیت، عظمت، کرامت، بی نیازی. الله وقتی میگیم بسم الله یعنی از تمام صفات خدا کمک میخواهم. چرا؟ برای که رحمان الرحیمه. همه رقم رحم، رحم بر همه، رحم بر همیشه. رحمتی که از او کم نمیشه. به نام او، به تمام صفات او پناه میبرم، از تمام کمالات او استمداد میجویم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی، تبارک از ماده برکته. برکت به چیزی میگن که خیر کثیر، خیر پایدار باشه. گاهی هم به معنی بلند مرتبه میگن. تبارکه یعنی دارای خیر کثیر است، بلند مرتبه است، کسی که به یده الملک حکومت دست اونه. و هو علی کل شیء قدیر، به هر کاری هم قادره. آخه بعضی وقتا کسی رئیس جمهور هست اما خیلی کارا رو میخواد بکنه نمیتونه بکنه. ممکنه رهبر باشه اما محدودیت داشته باشه. به یده الملک حکومت داره اما علی کل شیء قدیر نیست. روی افرادی در یه منطقه در یه زمانی نفوذ کلام داره. ولی خداوند حکومتی دستشه، فرمان روایی دستشه که و هو علی کل شیء قدیر. خب الذی خلق الموت و الحیات، خداوند خلق کرد هم مرگ و هم حیات را. معلومه مرگ هم نبودی نیست، چون نیستی که آفرینش نمیخواد. نمیشه گفت من به وجود آوردم نیستی را. نیستی چیزی نیست که شما به وجود بیاری. میگه خلق الموت، پیداست مرگ عدم نیست، یک مرحله از تکامل انسانه. خلق الموت و الحیات، برای چی خلق کرد؟ لیبلوکم. اصلا چرا خداوند هستی را آفرید؟ این سوال زیاد مطرحه. اصلا چرا خداوند آفرید؟ من یه جوابی دارم از قدیم، از 40 سال پیش تقریبا من جواب میدادم. افراد میپرسن چرا مثلا خدا برای چی منافرید؟ نگاهش میکنم میگم دوست داری جواب بدم یا نه؟ گفت بله دوست دارم جواب بدم. گفتم اگر من جواب ندم چی میگی؟ میگه خب ناراحت میشم. من سوال میکنم چرا جواب من نمیدی؟ گفتم ببین شما تو دلت میگی قرائتی، تو میتونی جواب بدی، چرا جواب نمیدی؟ منو توبیخ میکنی، منو زرزنش میکنی، تو که میتونی جواب بدی چرا جواب نمیدی؟ خدا میتونه خاک درست کنه، از خاک گندم درست کنه، میتونه از گندم برنج و سبزی و میوه اسپرم و نطفه درست کنه، میتونه این تکسلول را نوزاد درست کنه، میتونه این نوزاد را به رشدش برسونه، یه آدم با کرامت بشه. اگر خدا این کار نمیکرد میگفتیم خدای تو که میتونی چرا نکردی؟ شما به من چی گفتی الان؟ گفتی تو که میتونی جواب بدی چرا جواب ندی؟ پس قابل توبیخم. ما میگیم خدا اگر خلق نمیکرد میگفتیم خدایا تو که میتونی چرا انجام نمیدی؟ اگر یه بچه میتونه درس بخونه بازی گوش کنه باباش توبیخش میکنه. اگر یه کسی میتونه غذای خوب درست کنه، غذا رو به هم ور کنه، غذای بد درست کنه، خب قابل توبیخه. یا اصلا غذا درست نکنه، همه امکانات داره دو میگم من غذا نمیپزم، خب این قابل توبیخه. تو همه امکانات تو آشپزخونه داری، کسی که بتونه کاری رو بکنه نکنه قابل توبیخه. اگر خدا خلق نمیکنه ما میگفتیم خدا چرا خلق نمیکنه، گرچه نبودیم که بگیم، اما این قابل تو کار قابل توبیخه. خدا برای چی آفرید؟ برای آفریدن در قرآن آیات مختلفی داره. گاهی میگه لتعلمو، در آیات قبل هم داشتیم، سورای قبل، که آسمان ها را آفرید لتعلمو، برای که بشر بفهمد. گاهی میگه ایکم احسن و عملا، برای که شما دست به یک کار بزنید. گاهی میگه برای عبادت، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، هدف های خاص اینه. چرا آفرید؟ برای عبادت. هستی رو برای ما آفرید. خلق لکم، سخر لکم، متاعا لکم، رزق لکم، لکم لکم تو قرآن زده، یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای بشره. بشر برای چی؟ برای عبادت. عبادت چیه؟ هر کاری که رنگ خدایی داشته باشه، چه کار چه تحصیل، همش عبادته. منتها قله عبادات عبادت خالصانه نمازه، انجام فرمانهای خداست. ولی کارهای دیگه هم، نجاری، بنایی، هر کاری که رنگ خدایی داشته باشه میتونه عبادت بشه. حتی خوابیدن میتونه عبادت بشه، خوردن میتونه عبادت بشه، تا چه نیتی داشته باشه. خدا من آفرید برای عبادت، برای انتخاب راه حق، لیبلوکم، برای رحمت. خدا هم فرماد که الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، الا من رحم ولذالک خلقهم، من خلق کردم تا رحمت کنم. حالا ایکم احسن عملا، خدا شما رو آفرید ببینه کدوما کارتون بهتره. راجع به کار بهتر، عمل احسن کدومه؟ عمل احسن اینه که یک، هدف شما چی از این کار؟ هدف خوب کار ارزشدار میشه. چاوکش جراح هر دو شکم پاره میکنن، منطق چاوکش کارش بده، پول ازش میگیرن، جریمهش میکنن، ولی جراح پولش میدن. چرا؟ برای که هدفش، جراح که شکم پاره میکنه هدفش عمل جراحیه، نجات بیماره، ولی چاوکش هدفش کشتنه. هدف خوب به کار ارزش میده. زمان، آب دادن به تشنه فرق کنه با آب دادن کسی که تشنه نیست، زمان تشنگی. مکان به کار ارزش میده، نماز تو مسجد یا تو خونه. تداوم، آدم یک کار همیشه انجام بده، دائما سخاوت داشته باشه، یا به خاطر فوت باباش یا 4 نفر بودن خونه یه اطعامی هم کرده، اگر باباش نمیمرد تا آخر عمرش هم به هیچ که هیچ غذایی نمیداد. اون سخاوت اینه که آدم دائما اهل کمک کردن به دیگران بشه. خب همکار خوب، استقامت در کار، نظم در کار، آینده نگری، کاری بکنه که مورد نیاز مردم باشه، مردم به اون علم، به اون تخصص، به اون کار نیاز داشته باشن، مشکل مردم حل کنه. نشاط در کار، اعتدال در کار، سرعت در کار، دقت در کار، کار سالم، آفت نداشته باشه آدم، این کار که عجب و ریا و سمعه و حبط و آفت نداشته باشه، این کار خوبه. نشانه کار خوب اینه، ایوکم احسن عملا، خدا انسان را خلق، خدا مرگ و حیات را آفرید تا شما را آزمایش کنه. نه آزمایش کنه یعنی خدا بدونه که چه کاره، خدا میدونه که چه کاره، آزمایش کنه تا از ما یه عمل سر بزنه، چون اگه از ما یه عملی سر زده خدا مزدم میده. شما میدونی که ایشون خیاطه، اما تا خیاطی نکنه که پولش نمیدی. ایشون هم لحافدوزه، ایشون هم بناست، ایشون هم نجاره، میدونیم که چیه شغلش چیه، اما با دونسته که پول به کسی نمیدیم، باید یه کار بزنه. خدا میدونه که چه کاره، باید از ما یه کاری سر بزنه، بر اساس اون کار به ما مزد بده. خدا آزمایش میکنه، نه آزمایش کنه تا بداند، آزمایش میکنه از قبل میدونه خدا که چه کاره، خدا آزمایش میکنه تا از ما یه عملی سر بزنه، بر اساس او به ما مزد بده. خب این آیه بازم حرف داره، باقی حرفاشو در جلسه دوم میزنیم. والسلام عليكم ورحمة الله.